در نقاط مختلف کشور تا فراخوان گروه‌های اسلامی فلسطینی برای مقابله با راهپیمایی روز پرچم اشغالگران و تبیین وحدت امت و تقریب مذاهب اسلامی در مکتب امام صادق علیه السلام در گفتگوی خبری امروز با حضور عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای دین پژوهان حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدا بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان محترم، همچنین شنوندگان عزیز رادیو قرآن. صبح جمعتون بخیر. عالم هستی در سوگ شهادت رئیس مذهب جعفری، ساروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك بحججك إنك حميد مجيد.
ادامه خبرها. تبیین فرهنگ ایثار و شهادت با برپایی یادواره های شهدا همزمان با برپایی کنگره ملی 4000 شهید روحانی به میزبانی شهر مقدس قم، دوستداران شهدا در نقاط مختلف کشور با برپایی آیین‌های جداگانه یاد و خاطره این طلایه‌داران از خودگذشتگی را گرامی داشتند. کتاب منتظر، تازه ترین اثر منتشر شده در انتشارات شهید ابراهیم هادی. این اثر ارزشمند در حوزه دفاع مقدس، زندگی نامه و خاطرات شهید دکتر محمود رفیعی از جانبازان شهید دفاع مقدس و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و فعال عرصه ادبیات را بیان می کند. استقبال جوانان عراقی از کتاب زندگی نامه سردار شهید سلیمانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد. این اثر ارزشمند دو جلدی با نام ضعیف العراق، خاطرات عراقی ها از حضور این فرمانده بزرگ در کشورشان همزمان با حضور داعش را بیان می کند. و فراخوان گروه‌های ملی و اسلامی برای دفاع از حریم نخستین قبلگاه مسلمین پس از اعلام جزئیات برپایی راهپیمایی روز پرچم در یکشنبه هفته آینده توسط اشغالگران صهیونیست، گروه‌های فلسطینی نیز خواستار حضور گسترده فلسطینی‌ها در قدس و مسجد الاقصی برای مقابله با این اقدام شدند. امام صادق علیه السلام احیا کننده مذهب شیعه. بررسی نقش وحدت امت و تقریب مذاهب اسلامی در مکتب این امام همام موضوع گفتگوی خبری امروزه که با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای دین پژوهان تقدیم حضورتون میشه. دعوت میکنم که ما رو تا آخرین برنامه همراهی بفرمایید. حاج مبلغی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و فرهیخته. تسلیت عرض میکنم سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام.
متشکرم و ممنون. حاج آقا، فرصتی برای ما غنیمت هست حضور جناب علی در این برنامه و میخوام از این فرصتون به نفع حسن استفاده بکنیم. سوالاتم زیاده تقریبا، انشالله که برسیم به همش. حاج مبلغی عزیز، به نظر این میاد که برای ورودی گفتگوی امروزمون از اینجا شروع بکنیم. آن این که گفته میشود مذهب جعفری یا احیا کننده مذهب شیعه از امام صادق علیه السلام. سوال این هستش که خب مگه ما قبل از این زمان آقای امام علی علیه السلام و آقای امام حسن مشتبه، آقای امام حسین، آقای امام سجاد و امام باقر علیه السلام، مگه مذهب ما مذهب شیعه نبوده؟ چطور احیا کننده مذهب از ایشون نام برده می شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال مهمیه. برای پاسخ این نکته قابل توجه هست که این نام جعفری یا جعفریه یک عنوان جدید حادث نیست که مثلا بگیم در یک مقطعی از تاریخ متأخر ایجاد شد. نه، از زمان خود امام جعفر صادق این عنوان بر مذهب جعفری اطلاق می شده و به کار گرفته می شده. حتی خود امام هم این عنوان رو به کار گرفته است. در یک حدیثی هست، شاید دو تا حدیث هم باشه، که در یک حدیثش امام می فرماید هؤلاء الجعفریه، وقتی توصیه می کنه که شما شیعه این مکتب میرید در مجامع و با مذاهب دیگه ارتباط برقرار میکنید، این گونه و آن گونه عمل کنید که نگویند هؤلاء الجعفریه، این جعفری ها. خب معلوم شه که این عنوان در اون زمان شکل گرفته و دلیلش هم چیزیست که خود شما فرمودید، احیا کننده بوده. یعنی زمانی که امام جعفر صادق اومدن زمان مدارس بود، مدارس و مذاهب و مکاتب فقهی بود و اهل سنت مذهب‌های مختلفی داشتن. شیعه هم که مکتب اهل بیت هست، مدرسه امام جعفر صادق پر رونق‌ترین مدرسه فقهی، کلامی و فرهنگی بود با ابعاد مختلف. و چون زمان شکلگیری مذاهب بود و نام‌ها همون زمان شکل گرفته، لذا امام جعفر صادق هم همون زمان حضور داشته و یک مدرسه و مکتب عظیمی رو بنا کرده و بنیان گذاشته است، لذا همون موقع این نام هم نهاده شد و دیگه اطلاق شد. امامان بعدی هم که آمدن به قول امروزی‌ها رفرنس میدادن به امام جعفر صادق، یعنی وقتی میگفتن ایشون اینجور فرموده است، حالی که خود امامان بعدی منشأ حدیث بودن در مکتب شیعه، ولی این توجه به امام جعفر صادق بود. خب این جواب سوال است دیگه، هم نشون میده که چه زمانی شکل گرفته و هم نشون میده که اساساً چرا این مکتب رو ما مکتب جعفری مینامیم، که دو تا مؤلفه رو ذکر کردم. یک مؤلفه اینه که زمان شکلگیری مذاهب بود و دیگر این که احیا کننده، ایجاد کننده، تأسیس کننده به یک معنای بعد از امام باقر ایشون بوده.
یعنی در واقع این بود که شاید دوران بنی امیه در حال افول بوده.
حالا علتش اینه،
فضا باز شده بود، درست آقا؟
علتش اینه که حالا چرا اون یه مؤلفه دیگری است، که حالا چرا اون موقع مدارس که شکل میگرفته امام جعفر صادق میتونسته مکتبی رو تأسیس کنه، چون دوره انتقال از بنی امیه به بنی عباس هم بود، یک فضایی باز شده بود و این فضا رو امام مغتنم شمردن برای اینکه در اون دوره تأسیس مذهب اهل بیت هم شکل بگیره.
خیلی عالی است. حاج مبلغی، حالا من داشتم یه جا همجوری مطالعه می‌کردم، از شاگردان آقای امام صادق علیه السلام از ابو حنیفه نام بردن، از مالک ابن انس نام بردن، حالا از شاگردان مالک ابن انس گفته شده شافعی بوده، احمد ابن حنبل، که اینا مذاهب در واقع معروف اهل تسنن هستن دیگه. این نکته که اینجا مطرح شده، می‌خوام سوال از جناب علی بپرسم، این هستش که آقای امام صادق علیه السلام چه نقشی داشتن در وحدت امت اسلامی و این بحث تقریب مذاهب، که فکر کنم قسمت اعظم از گفتگو امروز ما مربوط به همین موضوع میشه.
برای سوال خیلی خوبی است و نیاز به کنکاش زیادی داره. حقیقتا ما باید یه تحقیق جامع و اطراف‌تری بیش از اونچه که تا به حال انجام دادیم، بر عهده حوزه‌ها و دانشگاه‌ها هست که وحدت امت اسلامی رو در مکتب امام جعفر صادق، یک مکتب پرباری است، رصد کنیم، مطالعه کنیم، تحقیق و ارائه کنیم. این یک بحث اساسی است. حالا برای این بحث شما، من مطالعه کردم، دیدم که 5 تا قاعده، البته این 5 تا قاعده حصری و انحصاری نیست، برای این جلسه 5 تا قاعده رو، این برنامه شما 5 تا قاعده بزنم اومد که ذکر کنم 5 تا قاعده. حالا چرا ما قاعده میگیم؟ به دلیل اینکه اصلا مکتب امام جعفر صادق مکتب تمرکز بر قاعده ها بوده. چون یک مکتب علمی بوده، حرف به هوا پرتاب نمی شده یا سخن ارائه بدون لینک شدن به قاعده ها در مکتب نبوده، از همش قاعده بوده. و از این جهت اگه ما قواعد مربوط به وحدت امت رو تو این مکتبی که اساساً به قاعده توجه میکرده، علینا القاء الاصول، که ما باید اصول رو به شما ارائه کنیم، شما هم برید پی تفریعش.
درست.
اصول همون قواعد هست، اصلهایی که باید بیاد در زندگی جاری و ساری بشه، در فقه جاری و ساری بشه و فقه رو و زندگی رو تشکیل بده. 5 تا قاعده رو من ذکر میکنم، شما هر کجای این قواعد که سوالی داشتید میتونید ما رو متوقف بکنید و سوال بفرمایید. قاعده اول که نه، این قاعده ها طلایی است، من به نظرم میرسه که این قاعده ها باید حوزه های علمیه که ما پیرو مکتب جعفری هستیم، مکتب امام جعفری هستیم، قواعد رو بیاریم محل بحث قرار بدیم، چون اینا قاعده است. حالا بعضیش خود کلام امام صریحا فرموده، بعضیش از سیره امام تلقی میشه و اتفاقا همه این قواعد دارای تطبیقات ناظر به وحدت امت اسلامی است که اگه تطبیق بشه از دل اون تطبیق چیزی جز وحدت بر نمی آید. اینا عرض میکنم که حوزویان ما همچون با قاعده ها آشنا هستن، در واقع این حساس وزیفه
اصلی حوزه شاید همین باشه دیگه.
از کار شما همین که ما قواعد رو دراریم، منتها حالا قواعد برخیش فقهیه برخیش اجتماعیه. شما نباید تصور کنیم که قواعدی که امام جعفر صادق میفرماید همه این قواعد فقهی باشه، اونها یک مکتب گسترده‌ای بوده است، مکتبی است که قاعده های مربوط به جریان اجتماع یا فرهنگ اجتماع رو هم ارائه میکنه. و اینکه تصور کنیم حالا حتما باید این قاعده فقهی باشه، نه، برخیش هم قاعده های فقهی هست، استنتاج فقهی میشده. این قواعد یکیش قاعده اجتماعی در همتنیدگی جامعه هست. امروزه در فضاهای علمی جامعه رو یه امر متداخل در همتنیده فرض میکنن. جامعه اینجوری نیست که قطعاتش از همدیگه جدا باشه، هر بخشیش یه طرف بره، نه، جامعه به هم تنیده است، هم مسائلش به هم تنیده است، هم انسانها زندگیشون در هم تداخل پیدا کرده و به همدیگه ربط و ارتباط پیدا کرده. و این یک اصل اساسی است که امروزه هرچه جامعه جهانی به جلوتر میره این در هم تنیدگی بیشتر خودشو داره نشون میده، هم حوزه های اجتماعی هم انسانها و اقوام همه به همدیگر نیاز دارن. اتفاقا این در مکتب امام جعفر صادق تبلور پیدا کرده است. این عبارت رو من ذکر میکنم، حالا 3 تعبیر در مکتب اهل بیت هست برای این تا اونجایی که من دیدم 3 تعبیر رو ذکر میکنم، چون یه قاعده اجتماعی است. یعنی ای شیعه، ای انسان ها، ای مسلمون ها، بیاید اجتماعی فکر کنید، نکنه که به تصور ما بیاییم یه حوزه ای رو بگیریم حوزه دیگر رها کنیم. این حوزه های زندگی در هم تنیده شده، انسان ها در ارتباط با هم شکل میگیرن. ببینید 3 عبارت، یک عبارت از امام جعفر صادق است: ان احدا لا یستغنی عن الناس حیاته، هیچ کس بی نیاز از مردم در زندگیش نیست. خیلی طلایی است، امروزه علم داره اینو میگه، اون موقع امام جعفر صادق این واقعیت. عبارت دیگر اینه: و الناس لابد لبعضهم من بعض، مردم برخیشون نسبت به برخیشون نیاز دارن به همدیگه، زندگیشون بر همدیگه توقف بدن. این 2 عبارت از امام جعفر صادق. یه عبارتی از امام سجاد است، اونم همین مضمونو میفرماید: انما الناس به ناس، مردم به مردم در واقع وابسته هستن، مردم بر روی مردم سوار شده زندگیشون، هیچ زندگی جدای از زندگی بخش دیگر از مردم نیست، یک نوع در هم تنیدگی. خب این یه قاعده طلایی اجتماعی است. حالا آیا این قاعده طلایی آورده فقهی وحدت داره یا نه؟ من میخوام اینو بگم، یک کسی ممکنه بگه خب این قاعده درسته، چه ربطی به وحدت داره؟ نه، اتفاقا امام این قاعده رو برای توصیه یا امر به وحدت ارائه میکنه. من این عبارت رو اگه اجازه بدید میخونم. بنابراین دوستانی که دارن توجه میکنن، عزیزان بیننده که توجه میکنن، ما یه قاعده ای ذکر کردیم، میخوایم تطبیق کنیم این قاعده رو در فضای وحدت و نتیجه ضرورت وحدت رو از این قاعده بگیریم.
بله.
اونم با کلام خود امام، هم قاعده از امامه هم استنتاج از امام است.
درست.
عبارت این است: علیکم به صلات فی المساجد، برید نمازاتون رو تو مسجدها بخونید. مسجدها که میگه نه مسجدهای شیعه، چون اون شیعه مسجد خاص نداشته.
درست.
مسجد مسلمین بوده. و حسن الجوار للناس، با مردم حسن جوار داشته باشید. با مردم حسن جوار، نه اینکه همسایه، حسن جوار یعنی در کنار مردم هستید، زندگی تو بخشی از زندگی مردم با اونها،
مرسا دیگه معنی پیدا نمیکنه.
بله. و اقامت شهاده، شهاده یعنی حضور مسئولانه در برابر مسائل. شما گاهی شهادت بر له میدید، گاهی شهادت بر علی میدید، جزئی از فرایند قضاوت و شهادت انسان ها باید باشه، نباید بی خیال باشیم به هر حال این زندگی. و حضور جنایز در نگرانی ها و ناراحتی های مردم هم که بخش اعظم و اون نقطه اوجش جنایز هست، یعنی شما تشییع جنازه که میرید، یعنی میرید سوگواری میکنید و میرید تسلیت میگید، همدردی میکنید و شریک غم خودتونو. بعد فرمود انه لابد لکم من الناس، شما نیاز به مردم دارید، این همون تطبیق است، شما نیاز به مردم دارید. ان احدا لا یستغنی عن الناس حیاته، همون عبارتی که خوندم، و الناس لابد لبعضهم من بعض. البته ما یه قاعده طلایی رو از امام دیدیم و گرفتیم، این قاعده طلایی رو بیارید تو فضای ارتباطات جامعه اسلامی، یعنی برو داخل جامعه، برو حسن جوار داشته باش، برو ارتباط برقرار کن در غمشون، در شادیشون و و.
مستاق امروز هم کمک های مؤمنانه هست دیگه، مستاق امروزیش که ما باش برخورد داشتیم.
بله
آقا، اگر بفهمید قواعد دیگر رو ممنونتون میشم.
خب شما راجع به این قاعده که حرفی ندارید.
نه آقا، ما میخوام بیشتر از شما بشنویم.
زبان بینندگان آره هستید، باید یه مقداری به ما گیر بدید، بگید خب اصلا این قاعده آیا ارتباط داره نه.
شما آقا تو این پنج قاعده سلام دونستی که بیشتر روش توضیح بفرمایید، در خدمت هستیم. متا
من شوخی میکنم،
اول داشته باشیم سلام بزنیم.
خب قاعده چی داریم؟
به صورت فهرستوار اول داشته باشیم.
بله. قاعده دوم قاعده امامت تقریبی است.
بله.
حالا این توضیح میدم. از قاعده سوم قاعده امتزاج است، یعنی باید ممزوج باشیم، مخلوط باشیم، با هم باشیم.
امتزاج،
امتزاج یعنی ممزوج شدن، مخلوط بودن، قاطی بودن به تعبیر راحت‌تر و ساده‌تر، و زندگی متداخل رو تشکیل دادن.
دقیقاً.
قاعده چهارم قاعده اسمشو من گذاشتم تأدیب فقهی یا فرهنگ سازی، ببخشید تأدیب تقریبی یا فرهنگ سازی تقریبا، که توضیح میدم اونجا که اصلا این چطور از دل کلام امام در میآید.
بله.
و قاعده پنجم بنای معاشرت اجتماعی، بناگذاری و استوار سازی معاشرت اجتماعی بر محبت اجتماعی است.
بله.
یعنی نکنه شما یه وقت محبت اجتماعی نداشته باشید. اینا رو من توضیح اگه اجازه فرمایید یک به یک توضیح. حالا بس من قاعده اول رو توضیح دادم. قاعده دوم که قاعده بسیار خوبی است امامت تقریبی. ببینید ما شیعه مهمترین اصلی که نقطه کانونی شیعه رو تشکیل میده و هویت شیعه بر اساس اون اصل شکل گرفته است امامت دیگه. امامت مهمترین فصل ممیز ماست. درسته؟
بله.
خب ما امامت رو باید امتداد اجتماعی بهش بدیم. امامت اگه امتداد اجتماعی پیدا نکنه معناش این است که شما بخش هایی رو دارید شکل میدید منهای امامت و منهای اقتدای به امام و منهای بهره گیری. من حرفم این است که این امتداد امامت میاد رو سر تقریب و روی قضیه تقریب هم استقرار پیدا میکنه و ما امامت تقریبی داریم. حالا خیلی ها شاید تصور کنن که ما تقریبی نمیخوایم باشیم، نقدیست با اونها. ما خیلی میگن ما نمیخوایم چون به امامت ضربه میخوره. اصلا من دارم میگم نه، امامت سایش روی تقریب است. امامت آمده و تقریب رو غیر از اون عبارت معروفی که امام رضا علیه السلام فرمود ان الامامه نظام المسلمین، نفرمود نظام مؤمنین. یعنی نظمی که امامت میخواهد و به دنبالش هست و توصیه میکنه برای مسلماناست. حتی اگه امام در جایگاه خلیفه هم نباشه، کارکرد خودش رو در جهت ایجاد وحدت، مثل امام علی یه مدت زیادی در خلافت نبود اما کارکرد امامتش به نفع همه بود.
دقیقا.
یعنی حتی اگر اونها هم یه کسانی هم امامت رو به رسمیت نشناسن، ولی کارکرد امامت رو امام میفرسته تا نظم ایجاد بشه در جامعه. حالا اون امام رضا علیه السلام بود و اون سیره امام علی بود. من از خود امام صادقی میخوایم مکتبش رو. پس قاعده امامت تقریبی رو باید بپذیریم. از کجا معلومه این؟ یه حدیث صحیح داریم. حدیث صحیح یعنی رد ناخوره، کسی نمیتونه باشه بگه این حدیث سندش چنین بود چنان بود، نه، این یه حدیث صحیح هست، حدیث روایت صحیح هست، از معاویه ابن وهب هست، از اصحاب امام صادق هست، انه قال قلت له، من به امام صادق گفتم. این بینندگان عزیز این حدیث رو با همه وجودشون بشنون که چطور امامت تقریبی از این حدیث داره در میآید. قلت له، به حضرت گفتم که کیف ینبغی لنا ان نصنع فیما بیننا و بین قومنا، ما چه کار کنیم، چه رفتار و سلوکی رو انجام بدهیم، چه سبکی از زندگی رو با اهل سنت داشته باشیم. اهل سنت از کجای روایت به دست میاد؟ میگه چگونه بسازیم رفتار فیما بین خود و بین قوممان را و بین خلطائنا، بین کسانی که با ما در زندگی شریک زندگی هستند و ممزوج و مخلوط با ما هستند، من الناس ممن لیسو علی امرنا، کسانی که بر امر مذهب ما نیستن. این داره تصریح میکنه کسانی که اهل سنت هستن، کسانی که مذهب دیگه ای دارن، چون مذهب مختلف داشتن. ما چگونه رفتار کنیم؟ آیا قهر کنیم؟ آیا دیوار بکشیم؟ آیا خدایی نخواست بدگویی کنیم؟ آیا رابطمونو با اونا به حد اقل برسونیم؟ آیا رابطه نفاق گونه باشون داشته باشیم؟ ما چگونه رفتار کنیم؟ جواب امام همون امامت تقریبی است. قال، حضرت فرمود، تنظرون الى ائمتكم، نگاه کنید به امامانتون. یعنی اینجا معلوم میشه که امتداد امامت هم بوده، نه که فقط امام صادق بوده. تنظرون الى ائمتكم الذين تقتدون بهم، همونایی که اقتدای به اونها باید بکنید، اصلا اونها آمدن برای اینکه شما اقتدا بهشون بکنید، والا امام بی معنا میشه، امامت بی معنا میشه. تقتدون خیلی عبارت صریح و روان و شیواست. فتصنعون ما یصنعون، بسازید اون چیزی که اونا میسازند، سلوک و رفتاری رو خلق کنید که اونا خلق میکنند. خب اون چیه؟ بعد فوالله، اینجا حضرت سوگند میخوره، اینجا جای تعارف نیست، بس امامت سلوکیش. فوالله انهم لیعودون مرزاهم، به خدا سوگند که امامان شما عیادت مرزای اونها را انجام میدهند. یعنی اگه مریض داشته باشن انقدر خصوصی میشن که میرن به عیادت، چون عیادت مریض یه امر واقعا برآمده از یه احساس هست، چون مریض شده، گرفتار شده، شما دارید میرید که خوشحالش کنید. و یشهدون جنائزهم و یقیمون الشهادت لهم و علیهم، در فرایند مسئولیت اجتماعی شهادت به تعبیر دیگر اونها حضور پیدا می کنند و اقامه می کنند. و یعدون الامانت علیهم، یعنی امتداد امامت بر سر جامعه اسلامی بین ما و بین کسانی که مذهب ما را ندارن. از این سریع‌تر دیگه نمیشه گفت.
دقیقاً، خیلی
هم یه قاعده. حالا شما سوال بفرمایید.
خواهش می‌کنم حاجی مبلغی، ما خیلی دوست داریم از بیانات شیوای شما استفاده کنیم. بالاخره شما استاد مبرز حوزه علمی هستید، افتخار است برای ما. ما حدود 7 8 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. اگر شما صلاح می‌دونید اون در واقع سه مورد دیگر رو هم بحث امتزاج، بله، تعدیب تقریبی که فرمودی و بنیانگذاری معاشرت اجتماعی، من یه سوال پایانی هم داشتم که خب بعد از این از شما بپرسم، نمیدونم برسم یا نه این رو در خدمت هستم آقا. بس امتزاج هم میخوام خیلی مختصر بفرمایید، در قالب اصلا دو سه دقیقه سه مورد رو بفرمایید.
قاعده امتزاج در واقع سه تا دلیل داره. یکی این که این دستوراتی که امامان فرمودن که شما برید با مذاهب دیگه اهل سنت چنین کنید، اصلا بدون امتزاج که نمیشه. من چه شما برید توی غار و توی جای دیگه در زندگی جدای از اونها، یه دلیل خیلی واضحه، ملزومش اینه، لازمه. یکی هم این که اصلا اون فردی که آمد از امام سوال کرد که خلطا انام،
بله،
امام میدونیم تقریر سوال سائل خب حجیت داره. وقتی اون امتزاج رو میگه، اگه امام امتزاج رو غلط میدونه باید بگه بی خود شما امتزاج کردی، تقریر میکنه این رو. و سومی هم این که اساسا خود امام جعفر صادق در بین مسلمون ها بود، با ارتباط داشت، آمد و شد داشتی، همون امتزاج. این هم یه قاعده. قاعده بعدی، قاعده چهار، قاعده تأدیب تقریبی است. تأدیب تقریبی عبارت گذشته است، یعنی ادب تقریبی باید داشته باشیم. نمیشه ما بگیم تقریب ولی ادبش رو رعایت نکنیم. فرهنگ، ادب یعنی فرهنگ، آدابش رو رعایت نکنیم، ارزش هاش رو رعایت نکنیم، فرهنگش رو نداشته باشیم. ولذا امام اینجا رو ببینید، سلو اشاعرکم و اشهدوا جنائزهم
اودو مرزاه و مرزاشونو
بله.
به اصطلاح عیادت کنید و عبدو حقوقهم. بعد همجور داره میاد بعد میگه که اگر کسی چنین رفتاری رو داشت، عبارت طولانیه، قیل هازا جعفریون، میگن این وابسته به امام جعفر صادقه.
ابتدای
من خوشحال میشم، من امام جعفر صادق خوشحال میشم و یدخل علیه منه سرور. اگه میخوایم امام جعفر صادق رو خوشحال کنیم، باید این رفتارها را اجرا کنیم و الا ما بگیم ما جعفری هستیم، بعد عملا تو جامعه اسلامی رفتارهای دیگه ای داشته باشیم.
درسته.
بعد وقیل هازا ادب و جعفر، میگن این فرهنگ امام جعفر صادق است، ادب، آداب و رسوم، اینا فرهنگ دیگه. یعنی وقتی شما این رفتار کردید، میگه این مکتب جعفری آدابش اینه که حضور در جامعه داره با مردم هستن. بعد عبارت داره که اگر شما غیر از این باشید، اون وقت بلا و آرش میاد به سمت ما.
درست.
این یک روایت. یه روایت دیگری هم باز داره، همین رو داره که شما این کارها رو انجام بدید داخل اونها، مسجد اونها و باهاشون باشید. ففعلو، اینو انجام بدید، چون این رو اگه انجام بدید میگن هاولا الجعفریه، اینا جعفری ها اینجورن. رحم الله جعفرن ما کان احسن ما یعدب اصحابه، یعنی اونا رو با فرهنگ درست حضور در جامعه ادب کرده است. ادب یعنی فرهنگ. ما ادب رو تو فارسی خیال میکنیم که فرض کنید یک کسی تأدیب خاصی، نه، تأدیب یعنی فرهنگ دادن، آداب رو ارائه کردن. قاعده پنجم اگه اجازه بفرمایید، چون وقتتون کمه،
بله،
من سریعا عرض بکنم. ببینید قاعده پنجم میگه که این معاشرتی که بناس ما بریم به سمتش، و امام این همه تأکید داره و روایت های بسیاری داره، این معاشرت رو از دو حال خارج نیست، یا اصلا بدون محبت و علاقه میخواید برگزار کنید، نکنید بهتره، چون میشه نفاق، میشه دروغ، مثل یه جسم مردهی بخواد یک با کسی تعارف بکنه. یه بار نه، میاید با محبت. لذا امام وقت محبت هم دو قسم است، محبت فعلی که برای اون دارید، یعنی بخواهید و دوست داشته باشید که او هم خوشحال بشه، او هم کارش بر مشکلش حل بشه. ولذا امام در یه عبارتی داره که وقتی نمیدونم با مرزاشون، با مریضهاشون، مسجداشون، بعد میگه و احبوا للناس ما تحبون لانفسکم، هر چی برای خودتون دوست دارید برای اونام دوست داشته باشید، محبت رو بیارید اجتماعیش کنید، نه اینکه یک ظاهر تشریفاتی ساده منافق گونه ای داشته باشید باشون. این یک. و دوم، خودشون رو هم محبت داشته باشید. ما خیال میکنیم که فقط شیعه باید شیعه رو دوست داشته باشه یا سنی سنی رو، نه آقا، محبت اون مکتب اهل بیت و مکتب امام صادق، یعنی برو محبت رو به اون ارزانی که واقعا چون مسلمونه. ولذا میبینید در روایت خصال شیخ صدوق، چقدر وقت هست من این روایت رو بخونم؟
من فکر کنم یه دو سه دقیقه تمومه، من یه سوالی دارم.
فقط این روایت ها رو اجازه بدید من بخونم، که مالک ابن انس که رئیس مذهب مالکی است، اومد خدمت امام جعفر صادق. حالا وقت نیست، من فقرات زیبایی داره، یه کنتو ادخلو الی صادق الی آخر. بعد اون فقره محل بحث این است که یا مالک انی احبک، ای مالک من دوستت دارم. امام ما به امام مالکیه داره میفرماید یا مالک انی احبک. بعد مالک هم کلماتی داره، کلمات مهمی داره، خب وقت نیست من.
درست. ما انشالله بتونیم فرصتی هم در خدمت شما باشیم، واجقا بیشتر بتونیم استفاده کنیم و برنامه های دیگه رسانه ملی باید این فضا رو به وجود بیاره که از جناب عالی و دوستان شما و در واقع شما
من دعوت میکنم که حوزه های ما، دانشگاه های ما بیاین. الان مهمترین مسئله جهان اسلام، چون امت در حال شکل گیری است، بیان این مسئله رو
دقیقاً
علمی بحث بکنن،
رهاش بحث
نکنن با ذوق و سلیقه، ما اینجور میفهمیم اونجور نه، بیان واقعا ببین مکتب چی میگه.
حاج آقا احتمال شما اشاره فرمودید سوال پایان من مربوط به همین قضیه تا حدودی هست، شما بخشی از در واقع ابعاد وجود آقای امام صادق علیه السلام بحث تقریبی رو اشاره فرمودید که یقینا شخصیتشون اینقدر والا هستش و ائمه معصومون علیهم السلام که در کلام نمی گنجه واقعا، و حضرت آقا اشاره داشتن به انسان 250 ساله. ما میخوام بگیم که حالا وظیفه نهادهای فرهنگی تو این راستا چی هستش که بیان این ابعاد مختلف شخصیتی ائمه معصومین علیهم السلام رو به عنوان یک انسان 250 ساله برای مردم آشنا بکنن، تبیین بکنن و در زندگی مردم جاری و ساری بشه. اگر ضعفی الان موجود هستش تو این قضیه، از کجاست؟ اینه که آقا میگن سبک زندگی اسلامی لابد یک خلأ موجود هستش دیگه، که ایشون دارن اشاره میکنن به این موضوع، یا بحث این که اشاره میفرمایند فرهنگ به مثابه نفس کشیدن اینقدر مهم هست.
بله.
چه باید کرد که این فرهنگ اسلامی جاری و ساری باشد و چه ضعفی موجوده؟ آقا یک دقیقه ما در خدمتتون هستیم.
بله. یک دقیقه.
یک دقیقه آجا.
بله، این یک دقیقه رو عرض میکنم که همونطور که مقام معظم رهبری عنایت ویژه‌ای به این مسئله دارن و تمرکز بسیار دارن، این دیگه کار حوزه‌های علمی دانشگاه‌ها متفکران هست که ما نباید امامت رو